قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام و شب بخیر حضور شنونده های ارجمند قلم فرسایان و دوستداران برنامه های ادبی. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، با اتفاق سحر عظیمی و سایر همکاران تکنیکی خیلی ها خوشحالم که بار دیگر در این برنامه با شما عزیزانیم. در این برنامه نشست داریم با شاعر و نویسنده و منتقد ادبی آقای سلطان سالار عزیزپور که از طریق ارتباط مستقیم تلفنی از آلمان با ما هستند. ایشان در برنامه امشب روی خواندن متن، برداشت‌هایی که از یک متن حاصل می‌شود، طرق و معیارهای سنجش یک متن و پس منظر فلسفی متن از نگاه انتقادی مکث خواهند داشت. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. آقای سالار عزیزپور، باز هم خوش آمدین به برنامه قلم فرسایان.
سلامت باشین، مهربان هستین که باز برنامه را پیگیری کردین و رابطه مسائلی که نیاز عربی و نیاز زبانی کشور ما مردم ما در رابطه بحثای را مطرح میکنیم.
بسیار تشکر باز هم. خب آقای عزیزپور، امشب میخواییم که در مورد خوانش متن صحبت کنین. با کدام اساس میتوان یک متن شرح کرد؟ هر متن به اساس البته یک مکتب عیار شده. اگر در این رابطه گفتنی‌هایی داشته باشه.
با دریغ باید گفت که در رابطه به خوانش متن ما کارای بسیار کم کردیم. از این نگاه که ما میبینیم در میان نخبگان ما، بزرگای ما و کسایی کار ادبی میکنن و در عرصه‌های نقد هم کارای صورت گرفته و صورت میگیره، دچار بدفهمی های زیاد هستیم و این بدفهمی تاثیرات منفی خود در نگرش و دیدگاه های جدلی مردم در کلیت دیدگاهشان گذاشته است، در بود سیاست و مسائل اجتماعی و حتی در گفتگوهای روزمره.
بله.
که نیازش است که ما بر مسائل اساسی که یک مقدار جامعه نیاز داره،
بله،
بخصوص بنیادی و اساسی سه باید او رابطه اشارات صورت بگیره و مسئله خوانش متن هم یکی از موضوعات بسیار اساسی ما امروز ماست.
بله.
و در گذشته هم البته این مسئله مطرح بود و در رابطه با خوانش متن دیدگاه های را کسای عزمه کردن و اصلا خود متن نباید ما تعریف کنیم اول در قدم.
بله.
اول که متن چیست؟
بله.
متن زیادتر در افغانستان و در مکاتب و در دانشگاه هم زیادتر آثاری که مکتوب شده بوده و آره متن نوستن،
درست،
چیزایی که ثبت میشد، مکتوب میشد و حالت کتابت در می آمد.
بله.
این دیدگاه در رابطه متن وجود داشته. با دریغ که ما در همین دیدگاه با دیگه در مورد متن باز ما کارهایی که همین موضوع یک مقدار روشنتر بسازه و نسبت به مسائلی که امروز از نگاه مثلا فلسفه زبانشناسی یا زبانشناسی نسبت به متن میپردازن،
بله،
با اون مسائل یا از اون زاویه به مسائل متن پرداخته شد، متاسفانه به این موضوع کمتر ما توجه کردیم.
درست.
و متن هم تا به حال در میان بسیاری از اساتید و بزرگاه و متن آثاری که مکتوب شده و حالت کتابت در آمده.
درست.
که با دریغ باید گفت که این بحث امروزی از این گپ بسیار فاصله داره. متن امروز، کارهایی که امروز در رابطه متن در اروپا و بسیار فرزانگانی که در این کار کردن و اونا با این نظر هستن که متن تنها هنر کلامی نیست، تنها آثاری که به شکل کلامی ثبت میشه در رابطه با یک زبان خاص، این متن نیست. متن مجموعه نشانه هاست که از طریق واکنش انسان نسبت به اون نشانه ها معنی ایجاد میشه.
مثلا
چه نشانه های ترافیکی باشه، چه نشانه های مثلا حساب شنیداری باشه، موسیقی باشه، چه نشانه های نگارگری نقاشی باشه و مجموع نشانه هایی که شما دور و برتان میبینین و به اشکال مختلف اینا کلش متن هستن.
درست.
یعنی متن دیدگاهی که امروز نسبت به متن مدرس یک دیدگاه بسیار تازه است و این را بر بنیاد فلسفه امروز و فلسفه زبانشناسی امروز و خود زبانشناسی امروز این را مطرح میکنم که متن باید ما متن به این عزیز زاویه باید بخوانیم.
بله.
عزیز زاویه باید ببینیم که متن تنها در محدوده نشانه های کلامی محدود نمیشه.
خب
بلکه از محدوده از محدوده نشانه های کلامی فراتر است و مجموعه نشانه هایی که دور و بر ما را میگیره مجموعه زیا خودش کلش متن است.
پس قاعده ها و خواستگاه های فلسفی متن چیست؟
از روزگار بسیار قدیم از زمان ارسطو که ما اگر شروع کنیم که البته در حوزه زبانی و فرهنگی ما هم کسایی در رابطه متن کار کردن آثار نوشته کردن و اساس یک سل میارها را در زمانشان وضع کردن. مثلا پیش از بزرگان ما مثلا ارسطو را که شما اگر آثارش را بخوانین
بله.
از مجموع کارهای نوشتاری زمان خود تانستن یک سل قواعد نسبت به متن ایجاد کنن.
درست.
قواعد عمومی نسبت به دراما و نسبت مثلا به نمایشنامه نسبت مثلا تا شعریاب دیدگاه را ارسطو در این رابطه مثلا مدون کرده. و دنبال از او در افغانستان هم در حوزه خراسان زمین بگیم در اینجا ما کسایی رو میبینیم مثل عروضی سمرقندی مثلا در این معدوده شمس قیس رازی و کسایی که اینا آثار را نشتکن در رابطه با شعر در رابطه با متن در رابطه مسائل زمانش که مثلا چی چیزی رو میتونن ما شعر میگیم یا متن کلامی یا مثلا یک شعر کلاسیک میگیم و به این شکل مثلا یک شاعر چه شاخصه ها باید داشته باشه، یک متن باید چی ویژگی ها داشته باشه. مثلا در شمس قیس رازی یا در عروضی سمرقندی که شما برید اونجا یک سری مشخصات رو وضع کرده که این مشخصات باید یک متن داشته باشه.
درست.
کنال اگر یک متنی که مثلا 600 سال پیش نوشته شده او اکثر نویسنده ها کوش میکنن عیار باشه متن بر اساس نگرش های ارسطو یا مثلا شمس قیس رازی یا مثلا عروضی سمرقندی کسایی که اون زمان مطرح بودن.
درست.
یعنی در رابطه متن در حوزه زبانی ما هم کسایی کار کردن در اون زمانش حتی کارهایشان نظر به در مقایسه به دیگه کشورها و دیگه فرزانگان در مجموع کشورهای مختلف و قارهای مختلف کارشون برجستگی خودم داشته واقعا در اون زمانش.
بله.
متاسفانه بعد از اون ما کمتر کسی رو میبینیم که به متن حتی در بخش کلامیش توجه کنه.
بله.
چرا سبب بخش های مثلا فلسفی و زبانشناسی خود متن. از اون سبب ما در بسیاری وقتا جدل هایی را که میان بسیاری از دوستای خود میبینیم بسیاری از فرزانگان ما میبینیم اکثرا این جدل ها بنیاد اساسی ندارن.
بله.
بخاطر از این میارش مشخص نیست، هر کس از یک زاویه یک مسئله را میگه اما اصلا روشن نیست که سر چی موضوعی را بحث میکنم به اساس کدام نگرش.
بله. یعنی اگر باید دیدگاهشان مشخص
بله
باشه.
اول باید روشن باشه که سر یک موضوعی که بحث میکنن
بله.
و از او تعریفی داشته باشن و تعریفشان به اساس کدام مکتب است، کدام نگرش است، کدام نظریه است.
بله.
اگر این نظریهاش متفاوت باشه و از زوایای مختلف ما نسبت به پدیده نگاه میکنیم قاعدتا باید متفاوت باشه.
درست.
جای چی نیست، یعنی جای نگرانی، جای چی نیست که کسی حرف خود را به کرسی بشانه. و از طرف دیگه این دیدگاهی که امروز در رابطه متن مدرس است که از ارسطو تا رولند بارت یک طیف بسیار گسترده نگاه های مختلف نسبت به متن است که از حالت بسیار کلاسیکش و یک تکبودی که تکامل کرده تا به رولند بارت که اونجا متن بدون مخاطب شما نمیتونین حضورش لمس کنین. اصلا معنا نداره بدون مخاطب. یعنی به رولند بارت که شما میرسین متن اگر خواننده نباشه هیچ متن معنا نداره. مثلث مؤلف متن یا و خود خواننده و خصوص خواننده این مثلث است که متن ایجاد میکنه و معنا رو در معنا ایجاد میشه در ذهن مخاطب. اگر مخاطب نباشه متن معنا نداره، هیچ متن نمیتونه حضور پیدا کنه.
درست.
بخاطر اینکه مخاطب است که متن به اصطلاح به گونه بر اساس خوانشی که مخاطب متن میکنه یک متن معنا پیدا میکنه.
درست.
و این مخاطب هم دیدگاه هایی که تا مثلا زیادتر در داربست مدرنیزم این دیدگاه وجود داشت که یک متن در ذاتن یک متن خودکفاست، خودبسنده است. یعنی متن در ساختارش میتونه همه چیز باستاب بده، ضرورت به این نیست که کسی زین بیرونی بیرون از متن، بیرون از ساختار هنر کلامی یا ساختار خود متن زین کسی به اون مداخله کنه.
بله.
این زیادتر به یه اعتقاد بیرون، مثلا شما یک داستان میخوندید، یک شعر میخوندید، در امو ساختار، در امو شعر تمام معنای متن شما پیدا میکنید و متن و معنای آخرین نشان پیدا میکنید.
بله.
همون معنای دلخواه و معنایی که مورد قبول همگان میبود یا باید میبود. در حالی که بحثی که امروز نسبت به متن است و بعد از اینکه متن یک اثر یا پدیده خود بسنده و خودکفاست، این را زیر سوال بردن یک تعداد از فرزانگان، بخصوص مثلا از منظر مختلف، از زوایای مختلفی را زیر سوال بردن که متن خود بسنده نیست، زبان در ذاتش خود بسنده نیست، چیزای کار گپای است فرای متن، فرای زبان که در خود متن در زبان مداخله میکنه. مثلا کارل مارکس آمد از زاویه طبقاتی و اجتماعی متن مثلا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، گفت یک دیدگاه یک دیقان یا یک کارگر نسبت به سرمایه دار به یک پدیده خاص، مثلا اگر بگن که نان، از یک نان که یک واژه تقریبا شاید در یک زبان و معنای باید یک دست ثابته، اما برداشت های مختلف میکنه از نان. او دیقان شاید یک برداشت بسیار معمولی از نان کنه، یک لقمه نان خشک شاید بگه نان.
بله.
اما نان وقتی که سرمایه دار باز از یک زاویه دیگه، نان یک تقریبا مجموعه اونمو غذاهایی که بر روی یک میز اونجا چیده میشه و اونجا صدها نمونه غذا شاید باشه، نوشیدنی باشه، خوردنی باشه، او اصلا در ذهن یک دیقان یا کارگر اصلا خطور نمیکنه. این حال خود از یک کلمه اینجا مارکس گفت که ما از متن، از زبان برداشت یک دست نمیتونیم داشته باشیم.
درست.
حداقل در از منظر طبقاتی، مثلا انسانهایی که در موقعیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار دارن، اونا برداشت مختلف میکنن از یک واژه، از یک متن، از یک زبان. به این شکل بعد از او کسی به نام فروید آمد که او به این اعتقاد شد که متن، وقتی که ما آگاهانه نسبت به متن برخورد میکنیم، 20% زیر آگاهانه نسبت به متن، آگاهی انسان با آگاهی 20% تنها ذهنش در ایجاد متن میتونه آگاهانه زیدخلی باشه، اما 80% ضمیر ناخودآگاهش در اینجا مداخله میکنه. وقتی که 80% ضمیر ناخودآگاه انسان در یک ایجاد متن مداخله کنه، اینجا باز خود مخاطب بسیار مهم میشه که مخاطب کی هسته. مخاطب از نگاه جنسیت مرد است، زن است، جوان است، پیر است، تحصیل کرده است، بی‌سواد است، دیقان است، کارگر است، سرمایه‌دار است، معلم است، در کدام موقعیت اجتماعی، موقعیت طبقاتی، موقعیت اقتصادی و همو دانش، همو مثلا موضوعی که مورد بحث است، مجموعی گپا در برداشت یا مداخله میکنه. یعنی فرای متن گپای است که، و این بحثی را که مدرنیست ها داشتن که زبان یا متن یک پدیده خود بسنده است، این حال زیر سوال رفته که نیست. از نگاه منظر پست مدرن یا تفکر بعد از مدرن به این اعتقاد هستن که یک متن در ذاتش بدون حضور خواننده، بدون موقعیت خواننده، بدون آگاهی خواننده، بدون برداشت و واکنش ها و مثلا پیش داوری های خواننده اصلا نمیتونه معنا ایجاد کنه. این حال به اساس این نگرش، جدالی که بر سر متن صورت میگیره، این باید ما برای ما قابل فهم باشه که جدال از کدام زاویه صورت گرفته. و ما با استفاده از پدیده فلسفه زبانشناسی و خود زبانشناسی و تاریخ تحول زبانشناسی و این که زبان و متن و در مجموع ادبیات چگونه از حالتهای کلاسیک و مدرن آمده و از مدرن به پست مدرن تحول کرده، چه شاخصهای زبانشناسی را همراه خود عمل کرده.
بله.
و چرا ما متنی که دیروز تنها بر روی سنگ ها نوشته، سنگ نوشته ها بودن و هنر کلامی بود، بعدها چرا این متن تقریبا از نشانه های کلامی به مجموع نشانه های که دوروبر ما را میگیره، مجموع نشانه هایی که قابل واکنش انسانی است و در او از واکنش ذهن انسان با او پدیده معنی ایجاد میشه، مجموع نشانه ها از چه تصویری باشد، چه شنیداری باشد، چه به هر شکلی باشد، این کل از این متن میشه. از این زاویه ما باید این مسئله خود مردم ما مثلا با کسایی که در حوزه‌های مختلف تحقیق میکنن، کار میکنن، حتی در بحث‌های سیاسی مسئله بسیار مهم است. در افغانستان من فکر میکنم باید وقتی کار میخواین در یک رابطه در یک موضوع مشخص بحث کنن، باید دیدگاهشون روشن باشه از کدام زاویه میخواین بحث کنن،
بله،
با کدام دیدگاه‌ها، پیش‌داوری‌ها. به خاطر از اینکه اگر این دیدگاه مشخص نباشه و منظورشان مشخص نباشه، که اول برداشتشان از پدیده روشن نباشه، اصلا برخورد مختلف متکثر صورت میگیره، بسیار طبیعی. حتی در بسیاری موارد، در این تو موارد زبان به حالت سوء تفاهم پیدا میکنه. به گفته ویتگنشتاین، یک فیلسوف زبانشناس، او میگه که زبان وسیله تفاهم نیست، بلکه در بسیاری موارد وسیله سوء تفاهم میشه. از او خاطر من اعتقاد میسته که باید متن ما وقتی که میخواییم بخوانیم یک متن، مثلا یک شعر میخواییم برداشت خود در فیسبوک، در یک جای در جمع یک دوستا و یا در یک جلسه و یا یک متن داستانی، رمان یا تئاتر، هر چیزی که باشه، پیشا پیش باید ما ذهنیت خود باید اول روشن کنیم که متن چیگونه یک متن.
بله.
چگونه چی شاخصه ها را داره متن، این متن مثلا یه غزل است، چی ویژگی ها داره، چی خصوصیت ها داره، به اساس کدام این حال وقتی که شما این را میخواین داوری کنین و به این نظر میخواین بندازین، مثلا میگن که من این متن از منظر دیدگاه شمس قیصر رازی میخواین به نقد بکشم، خالده میفهمه که این منظورش، یعنی آدم که این را نقد کرده از این زاویه، از این منظر، اینی دیدگاه و نظریه مثلا این نقد کرده. و در افغانستان متاسفانه نقدهایی که صورت میگه نسبت به داستان شعر، نسبت به هر پدیده تا موضوعات اجتماعی تقریه، این نقدها زیادتر میاری نیست و بسیار گمراه کننده است بسیاریش.
پس خانش متن به نظر شما نسبی است یا ای که محدودیت داره؟
خانش متن خود در واقع ما بحث ما بسیاریش که نسبی است خانش متن، منتها خانش متن در رابطه با نسبیتشان باز اینجا دیدگاه های مختلف است. مثلا یکی از زبانشناس های بسیار معروف ایتالیا او میگه که این نسبیت به این مفهوم نیست که ما یک نوع نکات مشترک در یک متن تخصصی را مثلا با یک متن غیر تخصصی به اساس ویژگی هایی که او را به یکی دیگر نزدیک میکنه، او را ما از یکی دیگر نسنجیم یا نتانیم تفکیک کنیم. اینجا هم دیدگاه های متفاوت وجود داره که با او صورتش هم نسبی نیست که هر کس از هر و اساس مثلا امو برداشته بسیار ضعیف و مثلا در او عرصه که کارشناس هم نباشه، صاحب نظر هم نباشه و دیدگاه های مختلف، حداقل نظریه مختلف در او رابطه نفهمه و یک پدیده را به نقد بگیره، و معلوم میشه که با وجود نسبیتش به این مفهوم نیست که او میتونه نظریه از او دوست یا عزیزی که در او رابطه نظر میده قابل چی نیست، قابل توجه زیاد نباشه. به خاطر از این که او از او وقتی به او پدیده نگاه میکنه باید از حداقل آشنا باشه با او پدیده، با او مسئله آشنایی مسلکی داشته باشه و با دیدگاه هایی که در او رابطه وجود داره با او مجموع دیدگاه آشنا باشه و بتانه که او نگاهی را که نسبت به او پدیده یا مثلا شعر است یا غزل است یا داستان است یا برسول در پدیده یک پدیده ادبی است، او را داربست فکری خود مشخص میکنه که مزمونی زاویه میخوایم. به خاطر از اینکه هر نقدی را که ما میکنیم یک گشایش است، یک به حساب بندشش به این که شما از یک طرف یک پدیده را از یک منظر وقتی که داوری میکنین، زوایای دیگرش باید شما ببندید. این خودش تنگنای کار است.
درست.
مایتون نظر من این رابطه.
بسیار عالی. واقعا معلومات نهایت مفید و تازه را پیشکش کردین. آموزنده بود.
ما بجاتر به این نظر استم که
درست.
باید یک بحث فلسفی نسبت به متن ما باید دیره برای بندازیم. یک اصلا مشکل ما در افغانستان ایست که مجموعه کارهایی که میشه در رابطه مسائل تحقیقی، در رابطه مسائل هنری، در رابطه مسائل مختلف، اما پس منظر فلسفی شه بسیاری کسا متوجه نمیشه.
درست.
بخاطر از این وقت شما پس منظر فلسفی شه متوجه نشین، در مجموع امو کاستی های کار متوجه نمیشین.
بله.
و او هر مکتب زبانشناسی، هر مکتب نقد ادبی تنگناهای خود داره مثلا و کاستی های خود داره که از منظر فلسفه باز آدم میفهمه که اینی دیدگاه انتقادی، اینی کاستی هایش هست، اینی محدودیت هایش هست، اینی ابعاد گشایشیش هست. و در حال دقیق صورت بسیاری کسا وقتی یک کسی نشته میکنه یا او رو میگن بسیار فوق‌العاده است، اصلا هیچ عیب نداره، یا اصلا بسیاری کسا میگن بسیار چتیات و چرندیات و بسیار به پاییز. یعنی ما یک نوع دیدگاه سیاه و سفید داریم و اصلا بسیاری اصلا هیچ چیزی شما پیدا نمیکنید متن یا که صد در صد مذارت میخوام همه گپ بتانه بگوی، اصلا نقد نقد نیسته، هیچ ممکن نیسته. و هیچ چیزی هم از باید اون کسی که میگه بسیار زیباسی خانش و این نقد باید دلائلش بگه.
بله.
بدون دلائل، بدون از این که دلائل فلسفی و زبانشناسی و این مسائلش هم توضیح نکنه و هر چیز ما تایید کنیم رد کنیم، این کار دقیق نیست.
بله.
و همین به این شکل است که ما اوضاع فرهنگی و سیاسی ما بسیار زیاد ناجور است. بعضی افراد ما دا آسمان میکشیم، باز چند وقت گذشت بسیار برای خورده میگیریم که یادم آدم سعی نبوده و واقعا اشتباه بوده و چطور شده، چون بخاطر از اینکه داوری های ما یک داوری های راهکاری نیست، بگویم زیر ساخت های فلسفی نداره، استخاندار نیست، بسیار ماندگار. و وقتی که یک داوری به اصطلاح نتونه امو پس منظر فلسفی نداشته باشه و بر اساس یک سری دیدگاه بسیار بنیادی و اساسی عمیق و استوار علمی استوار نباشه، او به زودترین فرصت فراموش میشه. از اون خاطر زیادتر جامعه احساساتی و جامعه که افراد بلند میکشن و پس به زمین میزنن، ما زیادتر اعتقاد دارم که چون اگر بحث‌های بسیار جدی فلسفی، زبانشناسی و هنری علمی در اوضاع مختلف مثلا اگر مطرح نشه، کار فرهنگ ما روز به روز به ابتذال کشیده میشه.
خب چقدر خوب خواهد شد اگر ما نقدهای از شما بشنویم که مثال گونه برای درک بیشتر از این موضوع برای شنونده های ما هم روشن‌تر شود. شما خود یک منتقد ادبی هستین، حتما نقدهایی کردین در زمینه های مختلف، امکانش هست که در برنامه های آینده با ما نقدهای خود را شریک بسازین و پیرامون او هم صحبت بکنین که در چی قسمت شما چی مسائل را از نگاه فلسفی و قواعدش و محدودیت هایش در نظر گرفتین.
در این رابطه ما چند تا کتاب هم نشته کردیم، یک جدال بر سر واژه ها و بحث فلسفی زبانشناسی است. فلسفی زبانشناسی را از آغاز تا رولان بارد یا تجزیه و تحلیل گرفتیم و در کنار از این یک کتاب به نام ادبیات معاصر بر روایت دیگر، از ادبیات معاصر افغانستان بر روایت دیگر.
درست.
که یک نمونه های نقد ادبی است و بعد از اون کارهای در مورد نقد ادبی، بعضی از رمان ها، بعضی از داستان های کوتاه و سروده ها، بعضی شخصیت ها را، حتی ما یک شخصیت هم منعیسی یک متن میبینم که چگونه ما یک شخصیت را نقد کنیم. بسیاری کسا اصلا شخصیت با مو شخص حتی به شکل مو کلاسیک شام نقد نمیکنند.
جالب است.
شما وقتی که ببینید، ما به خاطر دمو هم من نمیبینم، شما مثلا برین چیزا بخورین، مثلا بایقی رو بخونین، وقتی که سر یک کسی حتی دشمن خود نشته میکنه، این شخص ابعاد پهلوهای مختلف شخصیتی دور نشته میکنه. اصلا ما وقتی که نسبت به افراد نشته میکنیم، یا او رو بسیار زیاد فوق العاده یک آدم بی عیب و بی واقعا به خالی از همه کاستی ها یا فکر میکنیم، در حالی که وقتی که شخصیت ها داوری میشه، باید ما از زمانی که تولد میشه انسان ها دچار تحول دگرگونی میشه. یک کسی است در کودکی یک خصوصیت داره، جوان دیگر رقم میشه، نوجوانی به شونه دیگر، زندگی هر کس باید ما دوره های مختلف زندگیش داوری کنیم. درست. در جوانی چیگونه بود؟ مثلا یک کسی نام میگیریم، مثال ناشناس یا احمد ظاهر.
بله.
احمد ظاهر دوران جوانیش مثلا.
بله.
دوران نیم جوانی مثلا، دوران کودکی احمد ظاهر. و میرقم دانش احمد ظاهر مثلا نسبت به هنر موسیقی، عشقش نسبت موسیقی، روابط اجتماعیش یا و به میشه دیدگاه هایش و مسائل مختلف. و ایره باید
یعنی ابعاد مختلفی یک متن مد نظر گرفته شد.
شخصیت ها را باید نالی وقتی که یک شخصیت یک زمان یک دیدگاه داره، یک نظریه داره، زمان دیگه یک نظر دیگه پیدا میکنه. بعضی کسا به این اعتقاد است که چرا او دیروزی رقم فکر میکنه بزنی. این طبیعیست به نظر من.
انسان ها جای...
آها انسان هستن اندیشه های خود تغییر میدن. اندیشه هایشن دچار تحول میشه. و دلایل روانشناسی داره، دلایل اجتماعی داره. تا ما به دنبال دلایل اجتماعی روانشناسی باشیم، یک نفر مثلا یا بسیار زیاد او را ستایش میکنیم به اندازه بدون یک دلایل منطقی، یا او را محکوم میکنیم که میگی کارایش صحیح نبوده و آدم خوب نبوده و به خاطر در این زبانی کار کرده بود. در حالی که انسان دچار تحول است، حتی انسان شناختش به نظر ما، حتی انسان هایی که ما سرش زمان بیوگرافی جنشته میکنیم منیست یک متن در بسیاری موارد حتی به خود از اون ناشناخته میمانه.
Okay.
ما یک بحثی را که در مورد ناشناس بود ما یک گوجه نشته کردم، ناشناس حتی برای خودم ناشناس ما. یعنی اون منطقی که ناشناس نام خودم مانده بود نام بسیار دقیق است. ما کل ما هر کدام کسایی هستیم در درون خود ناشناس های خود داریم. تا آخر عمرمون ناشناس، حتی خود ما برای خود ما ناشناس میمونه. اگر بسیار عمیق قضا را ببینیم، فلسفی ببینیم، این که بسیار سطحی و ساده و لوانه و یا و چرا ای تو کردی، چرا ای تو کردی. انسان امروزی بسیار انسان پیچیده است، انسان بحران زده است. ما در اصل بحران زندگی میکنیم. انسان بسیار دچار نوسانات مختلف شخصیتی میشه، نوسانات زندگی میشه. در مجموع اصلی انسانی، انسان معاصر بسیار دچار آشفتگی و پراکندگی است. و در این زمان وقتی که پای تجزیه و تحلیل روانشناسی و مسائل اجتماعی یک شخصیت میریم، روان کار و زندگیش، این کار دشوار است بسیار.
درست.
بسیار دشوار است. حتی میتونی شما یک مثلا در مورد ناشناس 100 تا کتاب دگام نشته کرد. و هنوز هم اون ناشناس میمانه. با کل ما همی رقم هستیم. شما مورد شما مگه کسی کتاب نشته کنه، شما حتی برای خودم ناشناس میمانید. ما برای خودم همیشه گفتیم که ما حتی چیزاییست که ما نتانستیم که او بخشی از وجود خود از سی انسانی خود ما تمامشه، ما خودم حتی برستم با درکسیم. چرا سبه ای که ما او را بتانیم بر روی متن داریم. یعنی این چیزها را، این تنگناه ها را در دیدگاه ها و در نگرش ها باید جایش خالی بانیم.
بله.
هیچ نوع ما داوری کردن نمیتونیم، فتوا دادن نمیتونیم در مورد نه متن، نه پدیده و نه اشخاص، شخصیت ها که این چیز است. خود در صورتی که یک نقطه مشترک اگر ما برسیم در جاهای او را باید دلایل بسیار دقیق روانشناسی، جامعه شناسی و علمی داشته باشه.
درست.
و اونجا بسیار با احتیاط باید آدم برخورد کنه نسبت به شخصیت ها، افراد و وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانستان و متن. ما اعتقاد میست که کار شاق است بسیار.
بله واقعا کار بسیار مشکل است. بسیار موضوع جالب و بسیار مفید را مطرح کردین. امیدوار هستیم در برنامه های آینده بتانیم روی این موضوع بحثای بیشتر شما داشته باشین با ما. ولی در اینجا امشب بسنده میکنیم و منتظر برنامه های بعدی شما هستیم. آقای سلطان سالار عزیزپور، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، از همکاری های صمیمانه‌تان یک جهان سپاس.
با تشکر از شما که این برنامه را همیشه پیگیری کردین و زمینه را در مساعد کردین شما واقعا. و این موضوع ما فکر میکنم باید به شکل گسترده‌تر مورد بحث و ارزیابی قرار بگیره.
یعنی
که شما پیشگام بشه این موضوعات را علی‌الاقل مطرح میکنین و کسایی که در این رابطه دیدگاه و نظرات خود میگن یا نشته میکنن یا به یک شکل با شما در این گفتگوها مثلا به گونه مطرح میکنن، کل از این قدرهایی است که بی تاثیر نمیمانه سر فرهنگ و ادبیات و در مجموع هستی اجتماعی و هستی انسانی ما.
طبعا واقعا سپاسگزارم، تشکر میکنم.
سلامت باشین. شبتون خوش.
شب شما خوش. شنونده های ارجمند، اکنون در لحظات آخر برنامه قرار گرفته ما ناگزیر با شما خداحافظی کنیم. خدا نگهدار.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو